قبل از آنی که وارد بحث بشویم، چند جمله هم درباره امروز من میل داشتم صحبت کنم. صبح فراموش شد و فکر کردم عصر جبران کنیم. امروز که روز 13 آبان است، عنوان روز مبارزه با استکبار نامیده شده. البته معمولا قبل از انقلاب تعبیر به استعمار می شد و همون محتوای استعمار الان تحت عنوان استکبار بیان میشه و واقعیت مسئله این است که باید هم استکبار باشه نه استعمار، چون کلمه استعمار هم خودش استعماریه. استعمار یعنی عمران آبادی طلبیدن، وارد می شدن در کشورهای دیگر به عنوان عمران و آبادی و پیشرفت و ترقی و تمدن، به نام عمران آبادی ویرانی و خرابی و عقب موندگی ایجاد می کردن. بنابراین خود استعمار استعماریه، ولی استکبار که از قرآن مجید گرفته شده چیزیست که واقعیت مطلب رو نشان میده. اصولا این تجاوزها، این تهاجمها، این جنگها، این خونریزیها غالبا ریشش همون کبره. یه شخصی خودشو برتر میبینه، یا یه ملتی مثل ملت آلمان که دو جنگ جهانی به راه انداختن مستکبر میشن، یعنی خودشون رو بالاتر از نژادهای دیگر میدانن و خودشون را گل سرسبد آدم فرض میکنن و میگن دیگران باید تحت پرچم ما زندگی کنن و نسبت به ما خاضع باشن و تحت حمایت ما باشن. اساس و ریشه دو جنگ جهانی همین استکبار بود. الان همین بلای بزرگی که آمریکا برای مردم دنیا شده و اون فرزند نامشروعش اسرائیل، به خاطر همین است که آمریکایی‌ها خیال میکنن دنیا دست اونها باید باشه و هست و همه باید سر بر فرمان اونها باشه و هر کس نبود باید در هم کوبیده شود. روح مسئله همون استکباری است که اینها دارن، اگر به زبانم نگن در عمل بدون شک دارن. و این استکبار خطر بزرگی است برای آدم و مصداقش که امروز آمریکا هست، مصداق اتمش، واقعا خطر بزرگی اینها شدن برای آدم. اون موقعی که اعلام خطر استعمار شد و مخصوصا امام قدس سره شریف پشت سر هم هشدار داد، اعلام خطر کردن، این جریانهای اخیر واقع نشد. اما این چند ماجرایی که اخیراً واقع شد نشان داد که واقعا اینا چه آدمهای خطرناکی هستن، چه ملت خطرناکی هستن. جریانی در پاناما وارد شد، در اونجا یه فعالیتی به زیان اونها و به زیان منافعشون میشد. روز روشن ریختند و درب و داغون کردند و به هم زدند، دنیا هم ساده از کنار اون گذشت. قضیه کویت پیش آمد، اینها بلند شدند و بزرگترین لشکرکشی رو به خرج سعودی ها در این منطقه متحمل شدند و نه به خاطر اینکه یه مملکتی مورد تجاوز واقع شده، همه می دانند خودشون هم میگن منافع ما به خطر افتاد، به خاطر به خطر افتادن منافعش، نه به خاطر اینکه یه مسائل انسانی زیر پا افتاده، تجاوز به کشور مستقلی شده، گرچه هم دردی بسیاری از ممالک دنیا بر اساس این است که تجاوز در دنیا باید محکوم بشه، ولی اونها انگیزشون قطعا این مسئله نیست، چون خودشون تجاوز به پاناما و به جاهای دیگه کردن فقط برای حفظ منافع خاص خودشون. اون روزی که آمریکایی‌ها صدام در مسیر منافع خودشون می‌دانستن، شخصی بود آزاده. امروز میگن بدتر از هیتلره، آمریکایی‌ها میگن خطرناکتر از یک حیوان وحشیه، تعبیر میکن همون شخصی اون وقت خط منافع اونها بود، خب بود، الان خطش از منافع اونها ظاهرا حسب اون که در ظاهر کاری حالا پشت پردش خبر است، اون یه بحثای دیگه، به حسب ظاهر خط او از خط منافع اینها جدا شده، شده آدم بسیار بدی و یه حیوان خطرناک وحشی شده که باید علی کل حال در هم کوبیده شود. باید، چرا؟ چون دیگه سر بر فرمان اونها نیست، مستکبر به استکبار نمیتونه بپسنده این مسئله رو. باز حادثه‌ای که در این اواخر واقع شد و واقعا بسیار بیدار کننده برای ما بود و هوشیار دهنده برای همه دنیا بود و رسوا برای اون آمریکایی‌ها بود، این جریان سرزمین‌های اشغال شده بود و که در اونجا 20 نفر یا بیشتر از مسلمانان بدون سلاح، بدون اینکه ایجاد خطری بتونن بکنن، جمعیت بدون سلاح اینها کشته شدن و حدود 70 نفر یا بیشتر زخمی شدند و شورای امنیت هم در یه شرایط خاصی قرار گرفت و دیدن خیلی رسوایی هست که اینها محکوم نکنن، اسرائیل رو محکوم کردند و به اصطلاح از برگ گل نازکتر درباره او گفتند و پیشنهاد کردند که یه چند نفر بدن بینن اونجا چی خبر بوده. هم نه اسرائیل رو تهدید به نابودی کردن، نمیخوان از بین ببرن، نمیخوان مجازاتش کنن، مجازات اقتصادی کنن، هیچی، دو سه نفر برمین چه قبر. 10 قطعنامه برای عراق تا به حال تصمیم شده در مسئله کن، 1 از برگ گل نازکتر برای اسرائیل اونم عملی نکرد، صاف ایستاد و من راه نمیدم، یا بیان من اطلاعات در اختیار اونها قرار نمیدم، بیان خیابونها رو بگردم خودشون، و همکاری نخواهم کرد، گفت همکاریم نمی کنم، صافم باش ایستاد، دنیا هم نتوانست چیزی بگه. چی بگه؟ حامیش آمریکاست، پشت سر همه میدارن میکشن. حالا چطور میشه با این رسوایی در اونجا 10 قطعنامه؟ ما میگیم مستحق باید متجاوز مجازات بشه، اما اون شدت در اینجا یه قطعنامه نیم بند آبکی قابل اجرا نشد، چیزی هم بهش نگفتن. وقت فکر کنید در یه فاصله به این کم، هر دو در خاورمیانه، هر دو در کشورهای اسلامی، هر دو در کشورهای عربی، چطور اونجا اینطور برخورد میشه، اینجا اینطور برخورد میشه؟ این خطرناک نیست همچین دولت قلدری اونجا داره حمایت میکنی؟ و تازه گفته بودی این که من برای تقریبا اولین بار در این اواخر بود به تو نکردم، برای این است که کارم در کویت محکم بشه، شل نشه، به الا اینجا به تو میکرد. 20 که سهله، 200 کشته بشن، 2000 کشته بشن، حسه ای نداری، دستش اونجا زیر سنگه، ظاهری رو بخواد حفظ کنی. یه همچین جمعیت که به خودشون اجازه میدن این همه تبعیض‌های ناروا، این همه جنایات در دنیا، این همه حمایت از متجاوز، این همه طرفداری از ظلم و ستم، اینای موجودات خطرناکی هستند. اون وقتی که اعلام شد امروز باید روز مبارزه با آمریکا بوده، این مسائل مطرح نبود. پرده ها یواش یواش بیشتر کناره، حقایق بیشتر آشکار شد. این است که در یه چنین دنیای هیچ راهی نیست جز این که مسلمان ها قوی باشن. باید قوی شد. کسی حق رو تو این دنیا به کسی نمیده، کسی استقلال کسی رو حمایت نمی کن. همشون و در رأس همه جنایتکاران آمریکا حامی منافع شخص خودشون هستن، پنهانم نمی کنن، کتمانم نمی کن. در یه چین دنیایی باید قوی بود، قوی. و خوشبختان مسلمان ها در یه شرایطی هستن که میتونن بالقوه قوی باشن، دارای چنان فرهنگ غنی هستن. الان شما ببینید یکی از بزرگترین نقطهای ضعف این آمریکایی و رفقاشون در اینا اون گروگانهاشون شدن، دارن معاملات ذلیلانه با صدام میکنن. تعبیر معامله ذلیلانه، هی رو اصحای نمیدونم مختلفشون میرن چرت از گروگان ها رو برمیدارن میارن. رئیس بله نخست وزیر اسبق انگلستان میره، صدر اعظم اسبق آلمان میره، نخست وزیر اسبق ژاپن میره، 5 تا 10 تا 20. اینا یه همچین ضعفی دارن، اینا حاضر نیستن دوتا قربانی بدن. اینا مثل مسلمان نیستن که شهادت برشون افتخار باشه، حاضر میشن به یه همچین معاملات ذلیلانه برای نجات 4 نفر از افرادشون. نه این است که انسان برای اینا مهمه، نه، اینا ماوراء ماده چیزی قائل نیستن، اینا یه همچین ضعفی دارن. مسلمان ها حاضرن برای آزادی قدس 1 میلیون قربانی بدن، اونا چرت هم حاضر نیستن، دارای یه همچین مکتبی هستن، یه همچین قنایی هستن. این همه بله منابع انرژی هستن. الان شما ببینید این بزرگترین درس برای مسلمان ها. سهمیه نفت عراق و کویت قطع شده، نفت 2 برابر شد. این معنیش این است که اگر 20% این از دنیا گرفته 2 برابر بشه. اگر چیزی که از این منطقه داده میشه به دنیا 40% گرفته بشه 4 برابر بشه. اگر همه شو بگیرن معنیش این است که نبض قدرتی در دست مسلمان هاست بی حساب. اون فرهنگ غنی، اون جمعیت زیاد، اون آمادگی برای ایثار، اون سوابق درخشان تاریخی، اگر مسلمان ها قوی بشن و میتونن قوی بشن مقابل اینها میستن. ویلها اینا نه روابط بین المللی رو میشناسن، نه حقوق بشر میدونن چیه. خب حوادث دیگه آفتابی کرد مسائل رو، نه اینکه روابط داشته باشیم ملاحظه ما رو میکنن که با اونا روابط داشته باشیم، نه اینها رو ملاحظه میکنن، نه هیچ چیزی جز زور فقط. ولانش هم این است که زورمند بود، قوی بود در مقابل همه این جنایتکاران، مخصوصا در مقابل آمریکا. و ما بالقوه قوی هستیم و نمیدونیم قوی هستیم. میتوانیم قوی باشیم ما مسلمان ها و نمیخواهیم قوی باشیم، نمیخواهیم، میتوانیم، نمیخواهیم. عرض کردم این به اصطلاح امتیازاتی که مسلمان ها دارن، اینا رو وقتی کنار هم بذاریم اینا میتوانن یه ملت عجیبی بسازن. و الان هم میگن یکی از اهداف این لشکرکشی بزرگ این است که اسلام رو مهار بزنن، اسلام از الجزائر گرفته تا کشمیر. این پهنه عظیم جغرافیایی رو داره بیدار میکنه. و اگر اینا واقعا بیدار بشن و دست به دست هم بدن، بلایی میشن برای اونها، میتوانن جلو منافع اونها رو بگیرن. وقتی یک دولت مثل عراق بتونی اینها رو اینطوری به وحشت بندازه، همه مسلمان ها قوی بشن، دست به دست هم بشن، چه میتونن بکنن؟ همشون میگن حمله میکنیم، نمیکنن و میترسن حمله بکنن. خب اگر این چنین باشه، مسلمان ها قوی بشن، چرا این همه کشتار داره ازشون بشه؟ همه روز در کشمیر کشته میشه، همه روز این روزا دیگه اواخر در هندوستان داره کشته میدن، در سرزمین های اشغالی مرتب دارن کشته میدن، در افغانستان به واسطه همین ابر جنایتکارها دارن کشته میدن. چرا؟ چرا؟ به هر صورت وقتی این روزها تکرار میشود و تجدید میشود، برای این است که واقعا اهل علم که میخواهند فردا رهبری فکری مردم رو انشاءالله در این جامعه اسلامی داشته باشند، آگاه‌تر بشن، بهتر بتوانند مسائل رو تحلیل کنند، بهتر بتوانند تحلیل مسائل رو به دیگران برسانند. بعد صورت امیدوارم خداوند در سایه بیداری و آگاهی و اخلاص و اتحاد ما در داخل در خارج، انشاءالله خداوند ما را از شر این مستکبران دنیا انشاءالله حفظ بفرماید. و اما کان الکلام استصحاب احکام شرایع سابقه، بحث در استصحاب احکام شرایع سابقه بود که اگر در شریعت موسی و عیسی و ابراهیم علیهم السلام حکمی از احکام ثابت شد، سند اثباتش قرآن مجید مثلا بود، روایات اسلامی بود که در اون شرایع این احکام بوده، آیا می توانیم استصحاب کنیم و بکشیم بیاریم در شریعت اسلام یا نه؟ گفتیم این مسئله مشکلاتی داره، مشکلی از ناحیه حالت سابقه، مشکلی از ناحیه حالت لاحقه، اینا رو دیروز مطرح کردیم و بس کردیم، رسیدیم به اون کلید اصلی حل مسئله. گفتیم به عقیده ما حل این مسئله کلیدش در اینجاست که آیا معنی نسخ شریعت چیست؟ نسخ شریعت یا نیست؟ آیا اصول دین نسخ شدنی است؟ نه. آیا اصول فروع دین، اصول فروع دین که میگم اصل عبادت، عدالت، حفظ حقوق انسان هاست، این سلسله مفاهیم کلی است، اصل جهاد، اصول فروع دین، نه اینا هم نسخ نمیشه. پس چیا نسخ میشه؟ نسخ شریعت دو معنی داره، یعنی دو نشانه داره، دو رکن داره. یکیش این است که بعضی از احکام فرعیه منسوخ میشود، کیفیت صلات، کیفیت صیام، کیفیت جهاد، کیفیت زکات، اینا ها میبینین جزئیات احکام عوض میشه. و دیگر این که دوران رسالت و مأمور بودن فلان پیغمبر پایان پیدا میکنه، یعنی پایان عمر به اصطلاح رسالت او، رهبری او. نه این است که نبی نبود، نبی بود، دوران مأموریتش اینجا تمام شد، از اینجا به بعد دیگری مأموره. این حقیقت نسخ شریعت. ولی آیا در نسخ شریعت تمام احکام برداشته میشه، از نو چیده میشه و احکام یا نه قسمتی جا به جا میشه بقیه سر جای خودشون میمونن. بنی نسل شریعت چیه؟ آیا قسمتی از احکام جا به جا میشه یا کل احکام برداشته میشه؟ از نو چیده میشود. اگر هم حکم موافقی هست تو این شریعت با شریعت سابقه، به صورت قانون جدیده، به صورت تشریع جدیده. آیا این دومیه یا اولی؟ ثمرش الان میگه، ثمرش اصل مسئله ما ثمره اون. آیا معنی نسخ شریعت بر چیده شدن کامل احکام و چیدن احکام از نوه یا نه جا به جا شدن قسمتی است؟ اون چه تلقی ما از نسخ شریعت است این است که کل شریعت برچیده میشه، اصلا تمام اون تومار در هم نوردیده میشه و از نو طرح نوینی هست. من دو شاهده برای این مطلب دارم. شاهد اول این است که وقتی به صدر اسلام برمیگردیم میبینیم احکامی که در امم سابقه هم بوده از نو در این شریعت تشریع شد. مثلا شراب، حرمت شراب داریم در همه امم بوده، ولی خود ما میگیم در 3-4 مرحله تدریجاً تحریم شراب نازل شد که از امثله معروف تدریجی بودن تشریع احکام همین مسئله شراب. این معنی نسخه ولت این که اگر احکام شریعت سابقه به قوت خودش باقیه، شراب حرامه دیگه، تشریع جدید نمیخواد. تشریع ها آمادگی نداره، یعنی آمادگی ندارد تقنین میشه. ما میگیم از نو تقنین میشه، از نو تشریع میشه. اجازه بدین من این بحث رو یه خورده تکمیلش کنم، اون وقت فکر میکنم اشکالات برچیده میشه. شاهد دوم، حالا اجازه بدید من بگم، شاهد دوم یه خلده خیال میکنن. حالا از پیغمبر اسلام که آمد خیال نکردن، واقعیت این بود که از نو شراب تحریم شد. نه این است که گفتن سابقا بودن آنم هست، از نو اونم در 3 مرحله یواش یواش تقنین شد. اول و من ثمرات النخیل و الاعناب تتخذون منه سکرا و رزقا حسنا، نقطه مقابل رزق حسن سکر بود. بعد مرحله دیگر فی منافع للناس و اسمهما اکبر من نفع، مرحله دیگر فاجتنبوا لعلکم تفلحون. حکم حالا کما کتب شاهد ماست اتفاقا، صریح در این بحث که من میگم هست، نه این است که شاهد اون چیزه. این شاهد خود این هم بله. من خواستم از جمله مسائلی رو که مطرح کنم همین تعبیر به کتب علیکم السیام کما کتب معنیش جعل مماثله. اونا داشتن، برای شما هم قانون قرار داد. این جهل مماثله. نمنش نه همانه، اگر صومیم برای شما تقنین شد، یه قانونی جدید شبیه قانون سابق، نه ادامه قانون سابق. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. این تعبیرات شاهده. و شاهد دیگر منافات نداره، سابقا هم کتاب موقوت بوده، الان هم کتابت جدید شد، منافات نداره، هیچ منافات نداره. شاهد دیگر که این شاهد مهمیه این است که ما هر کجا شک کردیم در علیت و علمیت چیزی، معمولا طبق اون چی که سیره اصولی این است و اصالت العباهه تمسک میجویم. میگن اصالت عباهه، عباهه قبل شر یا استصحاب عدم جعل احکام قبل شر. فرض بر این است که شر که آمد قوانین میاد و باید ثابت بشه. هیچ کس نمیگه آقا بریم بگردیم در امم سابقه ببینیم فلان چیز چه حکمی داشته است. همه از حالت و لباهی جاری میکنن الا ان یثبت الحلیت الا ان یثبت الحرمه آیثبت الوجوب. توجه دارید نسبت به وجوب که اخباری و اصولی همه براحت جاری میکنن، شباهت وجوبیه همه اجماع بر این است که براحت جاری میکنن. نسبت به شباهت تحریمی هم اصولیون براحتی هستن. اگر اینه خب ما باید اول بریم بینیم شرایع سابقه چه خبر بوده اگر ادامه کار اونها شریعت اسلام. این دلیل بر این است که از نو شریعت اسلام تقنین شده و هرچی ثابت نشد از براحت از عدم از عدمی. تا به حال نگفتن آقا هر چیزی میخواید شما براحت جاری کنید برید سراغ شرایع سابقه. یعنی اجماع بر براحت در شباهت وجوبی است و اصولیون هم اجمعو بر براحت در شباهت تحریمیه و میگن ما اصل رو بر براحت میذاریم. هیچ کس نمیگه بریم شرایع سابقه رو بررسی بکنیم و اینها. من در اینجا یه مثال عرض کنم ببینید گاهی می شود یه نظام یه رژیم هست دولت ها عوض می شود. یه دولت میاد یه دولت میره. در اینجا خب احکام سابقه دست نمی خوره، احکام جدیدی گاهی تشریع می شه در کنار احکام سابقه، ولی احکام سابقه ادامه پیدا میکنه، احکام جدیدی تشریع و تقنین میشه، دولت جا به جا میشه. اما یه وقت نظام عوض میشه، نظام ملوکی سلطنتی میرود و جای خودشو به نظام جمهوری میده. اینجا از نو مینشینن قانون اساسی مینویسن، نمیگن هرچی از قانون اساسی سابق خوبه بذارین بقیهش رو بنویسیم. از الف تا با تا یا از نو نوشته میشه، یعنی تمام اون نظام برچیده شد همش. و لذا اگر میخوان قوانین راهنمایی و رانندگیش رو میگن از نو باید تصویبش کنیم، از نو باید امضاش کنیم، از نو باید پاش صحه بذاریم. همه اون چه در گذشته بود برچیده شد، فوراً یه خلأ قانونی پیدا میشه. و لذا میبینید وقتی یه انقلاب میشود یه خلأ قانونی پیدا میشه، همه چیز از نو باد. من میخوام بگم نسخ شریعت در تبادل ذهنی ما از کتاب و سنت از قبیل عوض شدن یه نظام تحجیل دارید و نوشتن از نوه. نه خیلی مطلوب ماست، ها لا نفرق بین احد من رسله. نه، نظام ها شریعت ها عوض میشن، واقعا شریعت عوض میشه. شریعت یعنی کل اون نظام برچیده میشه و یه نظام جدید میاد. اگر قوانین مشابهی هم داره باز کتبه کما کتبه. اگر قوانین جدید هم میاره جعل مماثله، نه قوانین جدیدش ادامه وضع سابقه. و این که میگن لا نفرق بین عهد من رسوله، این نه معنیش این است که الان تمام شرایع سابق به رسمیت شناخته میشن، ولذا ما میگیم دوران موسی تمام شد، دوران عیسی تمام شد، دوران لا نفرقو یعنی کلهم من عند الله آمدن. ما نمیگیم اونها از سوی خدا نبودن، نه، ما ایمان داریم موسی کان نبی، عیسی کان نبی، ابراهیم کان نبی، اصول دعوت ها کلیات فلان مشابه شبیه، ولی از نوع قوانینی نوشته میشه. عرض کردم این است که همه منتظر بودند، همه منتظر بودند که پیغمبر اسلام درباره فلان چیز چه دستور بود. هیچ کس نمیگو بریم ببینیم شریعت عیسی و موسی چی داشتن. خب بودن در اون زمان، میگفتن اسلام درباره خم چی میگه، اسلام درباره ربا چی میگه، اسلام درباره چی میگه. پیغمبر منتظر وحی میمان، هر سوال میکردن منتظر وحی، منتظر قانون جدید نمی رفتن نگاه بکنن اونها رو. خدای اونها توحید است، خدای هدایت اونها توحیده، اسلام دین ابراهیمه، دین ابراهیم یعنی توحید خالص، نه دین ابراهیم ملت ابیکم ابراهیم یعنی قوانین ابراهیم همش هست. علی کل حال اون چه ما از تعبیرات آیات قرآن، از تشریع صوم، از تشریع اجازه، بله، مطابقت ابراهیم یعنی دین حنیف یعنی توحید خالی از شرک، مراد از مطابقت ابراهیم اینه، نه مطابقت ابراهیم در قوانین فرعی و اینها، اون اصول کلی اینا. حالا اجازه بدید، حالا اون چه ما میفهمیم اینه، از تعبیرات قرآن، از تشریع صوم، از تشریع تحریم چیز شراب، از اصالت الاباحه‌ای که اجماع برش از همه جاری میکنن، و از این که پیغمبر هر سوالی میکردن در انتظار وحی بود، در انتظار وحی نمیفرمود یا اهل کتاب کتاباتون بیارید ببینیم شما چی سابقا داشتید ما ادامه بدیم. همون پیداست که پیغمبر در انتظار تقنین جدید بود، اسلام که آمد اون نظام سابق برچیده شد. حالا رو این مسئله مطالعه کنید، من اصراری ندارم تحمیلن بپذیرید، فکر کنید اگر قرائن رو برای این مسئله کافی میدانید که من کافی میدانم، بنابراین دیگه استصحاب شرایع سابقه به کلی از بین میره. گفتن ثمرش چیه؟ اصلا دیگه جای استصحاب نیست، تمام قوانین برچیده شد. یا قبول دارن، نه میگن این نظام جدید میاد یا قوانین سابق قبول ندارن یا کلش غلطه، نه قبولم داره، ولی از نو تقنیم میکنی، از نو. ببینید این قانون اساسی که نوشته میشه یه سلسله مسائلش که در قانون اساسی سابقا بود، اینا هم از نو نوشته میشه، ماده ماده در مجلس خبرگان بودیم، دونه دونه تصویب میشد، کار نداشتن که در قانون اساسی سابق بوده یا نبوده. جریان در واقع همینه، دوران تمام شد و رسالت تمام شد، حالا از نوع نظام جدید و دونه دونه قوانین رو باید بیارند و تشریع کنند. نتیجه این سخن این میشه که دیگه استصحابات شرایع سابقه به کلی از بین میره، اون قضع و یقین آخر شد، همه اینها برچیده شده، از نو تشریع شده. اگرم تشریع جعل مباصر کتب کما کتب مانند او تقنین شده، از نو دو مرتبه تقنین شده. اگر این باشه دیگه استصحاب شرایع سابقه فاتحش خونده می شود و به کلی باید کنار گذاشته بشود. هذا مضافه. نه نه بدا نیست. بدا در یه زمانه، بعدا در یه زمان، این زمان عوض شده. شریعت ابراهیم ما میگیم دوران احکام عوض میشه چون زمان عوض شده، موضوع عوض شده، زمان عوض شده. ما میگیم این انبیاء اولوالعزم بعض وقتا این بچه ها میان سوال میکنن، جوان ها میان سوال میکنن که آقا یعنی چه شرایع نصب میشه اینها. میگیم یه مثال خوبی میزنیم که براشون جا میفته. میگیم ما پنج پیغمبر اولوالعزم داریم. اولش مثل ابراهیم، این دوران طفولیت بشر بود، مثل دوران معلم دبستان بود، خب خیلی پیغمبر بزرگی، اما دورانی بوده است که بشر باید مرحله دبستان شده کنه. بعد اول نوح مال اون دوران، پیغمبر اولوالعزم ثانی ابراهیم بود، مال مثل دوران راهنما بود، موسی مثل دوران دبیرست، عیسی مثل دوران دانشگاه، پیغمبر اسلام میاد اون دوران دکتراست که دیگه فارغ التحصیل میشن و مسئله خاتمیت رو هم اینجا پیادهش میکنیم که چه رقم میشود خاتمیت. میگیم و بعد از دکترا کسی دیگه درس نمیخونه دیگه، بر اساس همون درس هایی که خونده باید راه بره و پیش بره. خب این انبیا جا به جا میشوند و پیغمبران پنجگانه اولوالعزم در واقع همین حالت رو دارن. نه این است که اون بد بوده، لان و فرق بین همه شون معلم ها خوبه، معلم کلاس ابتدایی هم خوبه، استاد دانشگاه هم خوبه، همه شون خوبه، لان و فرق بین احد من، درس هایی هم که دادن همش درست بود، هر کدام در مقطع خود درست بوده، لان و فرق بین تدریس. منتها وقتی کسی آمد دانشگاه دیگه محال درس دبیرستان و ابتدایی بخونه، بر نمیگرده به عقب، نمیخونه، عوض شده مسئله. توجه دارید؟ حالا دوران پیغمبر اسلام اومده، اون بحث ها بچیده شده، از نو کتابی دادن، تو این کتاب ها یه مسائلی هم شبیه اون مسائل هست، اما کتاب جدید، تقنین جدید، برنامه جدید، همه چیز جدید است. ما فکر میکنیم مسئله را اگر درست تحلیل کنیم به اینجا میرسیم، و اما دقت کنید در اینجا دو نکته، اجازه بدید من دو نکته عرض کنم. بله میکنن، تدریس میکنن، خیلی از اون درس های سابق رو بعدم تدریس میکنن در یه سطح بالاتر، همون فیزیک، همون شیمی رو دو مرتبه تدریس میکنن در یه سطح عالی تر، مگر زبان خارجی تو همه کلاس ها نمیخونن، به در سطوح بالاتر. حالا اجازه بدید من با گرفتار تشبیه نشیم، دور میشیم، گاهی تشبیه نزدیک میکنه، گاهی هم انسانی خورده دور میکنه، و اما اجازه بدید در اینجا دو نکته باقی مونده، و اون این است که ما دو تا از مشکلات سابق رو هم هاشو محکم کنیم. یکی از مشکلات این بود که میگفتن یقین ثابت مال امت ثابت، پس برای من یقین ثابت نیست. جوابش رو دیروز چی دادیم؟ نه گفتیم اول قضیه حقیقیه، ما میگیم قضیه حقیقیه نیست، حقیقیه است لامت موسی، مخاطب در قوانین موسی امت موسی هستن، مادام که موسی هست، نه الالعبد. چی گفت الالعبد؟ قضیه به یه معنی خارجیه است، به یه معنی حقیقیه است. خارجیه است یعنی امت موسی، حقیقیه است یعنی موجودین زمان موسی و کسانی که بعد از زمان موسی آمدن. خب دقت کنید، کی میگه خطابات در شریعت موسی لکل بشر از الی یوم القیامه؟ کی میگه؟ اجازه بدید شما جواب که دادم باز دوباره تکرار میکنم، کی میگه این که گفته است در شریعت موسی ایها الناس این کار کنید، این ایها الناس یعنی انسانها تا قیامت. شریعت موسی فرضمون این است محدوده، مخاطبین شریعت موسی محدودن. مادام که رسالت موسی است، ما قبول نداریم کل بشریت مخاطب به اون احکام بودن به عنوان قضیه حقیقیه. نه، ثابت کنید، شما ثابت کنید، شک کم کنیم کافیه. شما وقتی می توانید یقین سابق رو برای ما درست کنید، استصحاب فرع بر یقین سابقه، اول یقین سابق رو درست کنید و تکرار نکنید. آقا من دارم جای دیگه بحث میکنم، شما جای دیگه بحث میبرید. من میگم من یقین سابق رو باید داشته باشم، من مسلمان، بعدم شک لاحق. من مسلمان به عنوان قضیه حقیقیه یقین ندارم یه حکمی که شامل ما هم میشده، یقین ندارم. که بگید یقین داری حکمی شامل امت اسلام هم میشده، شک دارید در این وسط نصر شده است یا نصر نشده. نه، مخاطب امت موسی. لاغل شکم بکنید مخاطب امت موسی یا جمعی امم الهی و قیامه است، باز باعث می شود که شما یقین سابقتون متزلزل بشه. یقین سابق وقتی می شود که شما بتونید کار کنید. استصحاب فرع بر یقین سابقه و در اینجا یقین سابق به عنوان قضیه حقیقیه. من نگفتیم دیروز قضیه حقیقیه، ما امروز اون قضیه حقیقیه هم قبول نداریم، از طرف دیگران ما اون جواب دادیم، گفتیم برسه به پایان وقت. یه نکته. و اما نکته دیگر، این راجع به مدرک شریعتین خواسته بودن حل کنن، اون هم درست نیست. سلمان مدرک شریعتینه، بسیار خوب. سلمان استصحاب میکنه احکام شرای حساب قرار برای خودش، و هر کسی مثل اون مدرک شریعت این است. و اما اصل شرکت در احکام مال احکام واقعیه، در احکام ظاهریه، ارکان احکام ظاهریه برای منم باید پیدا بشه تا مثل موسی بشه، مثل سلمان بشه. ببینید اشتراک در تکلیف مال احکام باقی است. بله در احکام ظاهری هم اشتراک در تکلیف هست، به شرط اینکه ارکانش برای من هم حاضر بشه. اگر جناب موسی بن جناب سلمان اگر شک کرد، شک بین 3 و 4 آیا در باره من هم جاری میشه احکام شک 3 و 4؟ نه، منم باید شک بکنم. خوب دقت کنید، احکام ظاهریه فرع بر وجود موضوعشه. سلمان شک به این 3 و 4 که من نگردم، منم نماز اعتیاد بخونم. سلمان یقین سابق و شک لاحق داشت، چون مدرک شریعتین بود. من نیستم، من یقین سابق و شک لاحق نمیتونم پیدا کنم مثل سلمان. من موضوع حاضر نی، اصالت اشتراک در تکلیف در احکام واقعیت و احکام ظاهری یک ارکانش برای بندم مثل اونا. فردا انشاءالله رحمان میریم سراغ ثمرات این بحث. 7 تا ثمره برای این بحث ذکر شده، مطالعه کنیم.